دست دلای خستمون شیشه منو پرچین
این صدایی که می شنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک فنجان چای داغ.
به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه یک فنجان چای داغ در شبکه ورزش، و امیدوارم که خوب و خوش باشید، سرحال باشید، با ما همراه باشید. گفتگوی ویژه‌ای رو داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. گفتم یه گفتگوی ویژه، چون کسی که مهمان برنامه‌مونه خیلی ویژه است و سوابق بسیار درخشانی در بخشی از ورزش کشور داره، یه بخشی که خیلی‌ها دنبالشن، خیلی‌ها می‌بینن، دوست دارن، علاقمندن، چون سرعت داره، هیجان داره و بسیاری مسائل دیگر. با اوتو ایرانی می‌خوایم با شما همراه باشیم و اون هم حسین خداپرست. با ما همراه باشید، گفتگو رو می‌شنوید. سلام میکنم خدمت استاد بسیار خوبم آقای حسین خداپرست، یکی از قهرمانانش سالهای گذشته اتو ایرانی و کسی که سالها کار اجرایی در بخش اتو ایرانی رو به عهده داشت و مسئولیت بسیار خطیری رو دنبال میکرد. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در برنامه یک فنجان چای داغ.
به نام خدا، من تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای خراسانی و همکارای محترمتون و سلام میکنم به تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سوال اول همه اینهایی که اینجا هستند میپرسیم ازشون اینه که آقا از چه سالی شروع کردید؟ کی با این ورزش خودتون رو عجین کردید و دنبال کردید؟
من در واقع از موقعی که گواهی نامه گرفتم فعال بودم، ولی قبلش هم علاقه مند بودم، منتها خیلی مقدار این ورزش کم بود. ولی از سال 48 دیگه کامل وارد مسابقات و این به اصطلاح اتومبیل و در واقع اتومبیل بازی شدم.
خانواده مشکلی پیش نمی آوردن؟ جلوگیری نمی کردن؟
خانواده اول لرز به حضورتون که مقداری خب پدرم ناراحت بود، ولی بعدن برادرم، البته اونا زود کنار گذاشتن، دوتاشون در واقع وارد این ورزش شدن ولی زود کنار گذاشتن. بعدم یواش یواش عادت کردن، به اضافه که اول فکر میگردن خیلی خطرناکه، بعدن دیدن که نه، اینطوری هم نیست، به اصطلاح با تجهیزاتی که هستش اینه که دیگه در واقع حالا یا خسته شدن یا اینکه قبول کردن.
آقای خداپرست، اون موقع چه بخشی از اتومبیلرانی برگزار میشد؟
اون موقع ما مسابقات رالی داشتیم، مسابقات سرعت هم جاهای مختلف،
یعنی مثل قلعه مرغی
مثلا شروعش قلعه مرغی بود، ولی بعد از قلعه مرغی که در واقع انگار اخراجمون کردن، نمایشگاه بین المللی یه دونه مسابقه داشتیم، دور مجموعه ورزشی آزادی مسابقه میذاشتیم، دور مثلا زمین فوتبال 100,000 نفری، یک مرتبه تو پارک ارم فعلی اونجا مسابقه گذاشتیم. مسابقات سرعتمون رو اینطوری انجام میدادیم، ولی مثلا مسابقات مثل اسلالوم اینا رو مثلا یادم میاد پارکینگ‌های بزرگ یه جای گیر می آوردیم، مثل یه موقع دم میدون آزادی که الان در واقع مثل که اتوبوس‌ها می ایستن اونجا، یا تپه نوردیمون رو مثلا سوانک جاجرود اینا رو انجام میدادیم، یعنی بیشتر رشته ها رو منتها پرت و پلا اینور اونور انجام میدادیم.
الان فکر میکنید که واقعا اون موقع طرفدارا بیشتر بودن یا الان؟
طرفدارا مسلما الان به خاطر اینکه ما جمعیتمون هم چندین برابر شده، ماشین های بهتری اومدن، بعد خود تکنیک بچه ها و ماشین هاشون تکنیکی تر شده، بعد یه جای به اصطلاح دائمی هست که میتونن بیان تماشا کنن،
یعنی مکان بالاخره درست شده.
مکان درست شده بله، چون مثلا اون موقع خب یه مسابقه ما میخواستیم دور مجموعه بذاریم، مثلا در سور ما چند تا میتونستیم بذاریم، بعد بعضیا موافق نبودن، بعضیا موافق بودن از مسئولین، مثلا کسایی که حالا مسئول پیست بودن یا اینجور چیزا. اینه که الان به نظر من علاقه من زیاده، ولی نسبی اگر بخوایم حساب بکنیم یه مقدار مثلا در 15 سال پیشا شاید یه مقدار به نسبت بیشتر از الان بوده، الان باید خیلی از اینی که هست بیشتر باشه، ولی اونطور مثلا پیست فکر میکنم پر نمیشه.
خب من میدونم که یه بخش بسیاری که در سالهای گذشته از همون ابتدا دنبال میشد این رالی های به خصوص جاده‌ای بود که طولانی هم بود، یه رالی کوتاه آنچنانی نبود مثل الان، رالی های طولانی که خیلی ها اسم میبرن، رالی های بلندی که انجام شده، مثلا یکی دو تاش حالا شما خودتون اسم ببرید.
ما رالی هایی که میذاشتیم بعضی موقع 3500 کیلومتر، 4000 کیلومتر، 3000 کیلومتر میشد و بسیار سخت بود، تست سرعت به اون شکل نداشتیم، ولی سرعت رو جایی در جاده انتخاب می کردیم که در واقع با اون سرعتی که ما می دادیم روندنش بسیار مشکل بود. مثلا شما فکر بکنید مثلا ما یه موقع از سبزوار برفرض رفتیم تا تبسون، موقع همش خاکی بوده، جاده گرد ماهی بوده، بعد عرض به حضورتون که یا مثلا رالی های یخ و برفی که میذاشتیم بعضی موقع دیگه حتی ماشین شاسی بلندم تو جاده نمیتونست بره، اینقدر برف جمع میشد، مثلا زیر 25 26 27 درجه بوده. عرض به حضورتون که رالی تفریحی هم خوشبختانه داشتیم، یعنی ما در واقع جنسمون جور بود به این شکل که جذب بکنیم، واسه همین هم تعداد شرکت کننده همون بالا رفت بود. مثلا یه رالی 3500 کیلومتر مثلا 90 تا ماشین شرکت میکرد، یا رالی های خانوادگی و تفریحی ما تا 270-80 تا ماشین هم شرکت کننده داشتیم. اینه که به نسبت پایین اومده، شرکت کننده هم کم شده.
ما یه فرصت کوتاه بگیریم دوستانو در پخش بخشی رو پخش بکنند و دوستان عزیز و همراهان خوب یک فنجان چای داغ با ما همراه باشن، مجددا گفتگو رو ادامه میدیم.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ، قصه قهرمان‌های دیروز، حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ی
ایران. شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه یک فنجان چای داغ و استاد بسیار خوبمون آقای حسین خداپرست و گفتگو در مورد اتومبیل‌رانی. آقای خداپرست، حالا بعد از دورانی که خودتون شرکت کننده بودید و مسابقات میدادید، حتی مسابقات بین المللی در اون موقع رفتیم، آیا اون مسابقات بین المللی که اون موقع رفتیم هیچ وقت فکر میکردید که قطع بشود، ما نرویم، ادامه نتونیم بدیم؟
مسابقات الان شما ببینید که حتی کشورهای دورورمون خیلی مسابقه دارن. من یه موقع پیشنهاد دادم سال 79 فکر میکنم برای کیش، که اون موقع نه بحرین پیست فرمول یک داشت، نه ترکیه داشت، نه چین داشت،
نه آذربایجان،
نه آذربایجان. من کیش رو به این خاطر انتخاب کرده بودم، یادم میاد توجیهیشم نوشتم دادم، به خاطر که هم منطقه آزاد بود، به اضافه که بین دو فصل که فرمولی تعطیله و اروپا بسیار سرده، این ماشینا برای دور بعد جای تست میخواستن و کیش میتونست بسیار بسیار جای خوبی باشه،
یعنی یک درآمد بسیار خوبم برای ما بود.
خیلی چیزای دیگه. بعد تکنیک های ماشین بالا رفته. بعد الان مثلا سخته، به خاطر اینکه ما کلاس های آماتوری رو تقریبا جمع کردیم، بنابراین یهو یه نفر نمیتونه بیاد تو حرفه. اینا باید یه جوری تو رالی یواش یواش میامدن بالا، تو سرعت یواش یواش میامدن بالا، میامدن و یواش یواش علاقه مند میشدن، به اضافه که وسایل هم خیلی گرونه که شاید بعضیش اینقدر لزوم نداره که به این شدت مثلا سختگیری بشه. ما تمام اون سالهایی که داشتیم خب به اون ترتیب حادثه خیلی خیلی کم داشتیم. ما مثلا دو تا تصادف داشتیم، یه تصادف داشتیم که متاسفانه سه نفر توش بودن که فوت شدن و یه نفر. بعدش خب ما ببینیم چیزای تلفات بیشتری دادیم. علتش اینه که چون وسایل هم گرونه، بعد بعضی هم سعی میکنن یه شکلی، یا نیست بخرن، سعی میکنن یه شکلی در واقع از زیر دست کمیته فنی
فرار کنن.
به اضافه این که اصولا ورزش به نظر من مدیراش باید ورزشی باشن و علاقه من به همون ورزش. ورزش جایی این نیست که بیان فقط مثلا عکسشون روزنامه ها بیفته و مشهور بشن و اینها. بعضی چشمشون به اینه دید، یه جای خوبیه برای
بله.
معروف شدن
اسم رسم خیلی داره ورزش.
عرض به حضورتون که خدا کنه انشالله این مدیرها موقع انتخاب یه مقدار به اون ورزش ها و حداقل رئیس، نایب رئیس، دبیر، اینا بالاخره یه مقدار به اون ورزش آشنایی داشته باشن.
حالا که به اینجا رسیدیم به هر جهت این خاطرات رو بگیم دیگه. یه موقعی شما مسئولیت اجرایی داشتید در فدراسیون و خود شما یک کسی بودید که پیشنهاد میدادید که یه رئیسی رو بیاریم که بتونه امکاناتی رو فراهم بکنه. اون نگاه چگونه بود؟ این صحبت چگونه؟
اون موقع تیم‌های خودروسازهای داخلیمون، فکر کنید تیم والیبال، فوتبال، اینها داشتن ولی
اتومبیل
نداشتن. به اضافه که اصلا فکر نمی کردن این مسابقات اتومبیلرانی چقدر برای تکمیل اتومبیل خودشون و ابیابیش خوبه. کما این که ما این کار رو روی سمند انجام دادیم، تقریبا دو ماه طول کشید، نزدیک 50 مورد اون موقع همش هم نمیشد تصدیق بشه. و یادم میاد اون موقع مدیر عامل محترم ایران خودرو دستور داده بود که هر محصول جدیدی که میخواد بیاد قبل از بازار حتما فدراسیون اینا رو بره توی پیش تست کنه. شما میدونید لاستیک، روغن ماشین، نمیدونم همه اینا،
همه قطعات
از توی خودرو تست میشه، تازه بعد میره روی صنایع دیگه، مثلا صنایع هوایی یا دریایی. ما همون موقع من یادم میاد ما روزی 4 حلقه لاستیک همین ماشینا صاف میشد. اول کارخونه لاستیک سازی باور نمی کرد، فکر می کرد ما داریم شوخی می کنیم. بعد اومد نگاه کردن دیدن که آقا یه ماشینی 4 ساعت 5 ساعت رونده 4 حلقه لاستیک صاف شده. خب این فنیشون به فکر میره، میاد از وجود مقایسه میکنه، ببینه اشکال کار کجا، ماتریالش چجیه، چی هستش. این رو نمیدونستن. من به اون خاطر این کارو کردم و خواهشم کردم که تشریف بیارن که پای صنایع داخلیمون واسه بشه به مسابقات اتومبیل‌رانی،
چیزی که در همه دنیا هست.
بله. عرض به حضورتون که متاسفانه این نشد. و شاید هم مثلا نتیجه معکوس هم داد.
خب الان فکر میکنید که حالا با همه این چیزهایی که در قدیم بوده، امکاناتی که نداشتیم، حالا بیشتر شده، ماشینایی که نداشتیم الان بهتر شده، همه اینها واقعا نمیبینیم که دیگه اون شور هیجان توی پیست وجود داشته باشه. این پیست رو چه سالی درست کردید؟
ما این پیست رو 72 بود.
بله همون 23.
بله این پیست پارکینگ شماره 1 مجموعه بود که
قبل از اینم توی یه پارکینگ دیگه کار می‌کردیم.
18 اونجا هم کار می‌کردیم. اونجا 18 کوچیک بود، استالون می‌کردیم. 23 هم کردیم. ولی اینجا پارکینگ 1 بود که اصلا درش باز نشده بود. یا حذیر زده بود بالا تو نزدیک بعضی موقع 70 80 سانت. که خوشبختانه اون موقع با محبتی که شهرداری منطقه این آسفالت ها به کل جمع شد و چون پله پله هم بود خاک ریزی شد، کوبیده شد و عرض به حضورتون که جناب آقای دکتر غفوری فرد و حاج عباس انصاری فرد بسیار کمک کردند که این پارکینگ رو تحویل فدراسیون بدن. البته من یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، ما قبل از این هم در ضلع شرقی که الان چیز هست، ایستگاه مترو هست، در
یک پیست موتورکراس داشتیم.
بله اونجا هم مسابقه میدادیم یه مقدار با دستگاه
اون مسیرهای
بله با ماشین آلات اومده بودیم، یه مقدار اون خیابون سطح خاکی بود، آسفالت نبود، اونا رو صاف کرده بودیم، اونجا هم مسابقه میدادیم و اینجا هم که دیگه بعد افتتاح شد و تا همین الان که هست. ولی میشد که بزرگتر کرد، نقشش هم کشیده بودیم که از در شرقی تا در غربی جنوب مجموعه آزادی کلن یه پیست 3 کیلومتر 950 متری در می آمد که نقشش هم کشیده بودیم، حتی شرکتش هم تأسیس کرده بودیم با شرکت تجهیز و قراردادش هم نوشته بودیم که بعد دیگه
مسکوت من.
بله دیگه من از فدراسیون کناره گیری کردم و دوستای بعدی که اومدن دیگه پیگیری نکردن.
خب این یه نکته است واقعا، حالا علاقمندی نسل جوان به خصوص به این رشته، نمیشه بگفت فقط جوان ها، حتی سنین بالاتر هم به لحاظ هیجان و سرعت و که در این ورزش هست علاقمند به این رشتن. ما هنوز نتونستیم شرایطی رو به وجود بیاریم که بتونیم رقابت بهتری رو بکنیم یا حضور بهتری رو داشته باشیم،
به خاطر که صنایع خودروسازی ما چیز هستش، ضعیفه
و اون وابستگی رو نداره با این ورزش.
بله اون ندارن و هر چقدر دارن خارجی ها پیش میرن. ما اون موقعی که ماشین داشتیم اصلا کره ماشین نداشت. شما الان مثلا ماشین های کره میبینید، امریکا رو هم داره برمیداره.
اجازه بدید که یه فرصت کوتاهی دیگر از دوستانمون بگیریم و برگردیم با شنوندگان عزیز برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت شما باشیم. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه یک فنجان چای داغ و آقای حسین خداپرست، یکی از پیشکسوتان و بزرگان ورزش موتورانی در کشورمون که سابقه طولانی هم در قهرمانی‌های خودشون داشتن، یعنی حضورشون در مسابقات، هم در کارهای اجرایی که بوده است و تا این لحظه هم صورت گرفته. یه بخشم رالی هاست که خب خودتون هم اشاره کردید تو دو بخش برگزار می‌کردید، تفریحی خانوادگی و بعد هم اونهایی که رده بالاتر بودن اصطلاحا حرفه‌ای ها بهشون میگفتید و مسابقات برگزار میشد. آیا برگزاری همون مسابقات در رده خانواده ها باعث میشد که نفراتی در سالهای بعدی اضافه بشن به رده بعدی؟
بله همه الان هم بعضی ها هستن که با رالی خانوادگی شروع کردن، به خاطر که ما اون رالی همون رو خیلی جذاب طراحی میکردیم، یعنی واقعا هم تفریحی بود هم در واقع نقش خونی بود هم مسابقه بود و هم خانوادگی بود و واقعا بعضی وقتا اینا مسابقه رو که شروع میکردن تا بعد از اون نمیفهمیدن چه شکلی تموم شد و زمان چجوری گذشت و خیلی از اینها، یعنی مثلا اگه یه ما 200 ماشین شرکت کننده داشتیم، مثلا یه اونی 10% حالا تو رالیه مثلا 2 روزه میامد، بعد یواش یواش مثلا ماشینشو تغییر میداد، یواش یواش میامد مثلا رول بارشو قوی میکرد یا مثلا نوع لاستیکشو انتخاب میکرد. و هنوز هم گفتم هستن کسایی که از اونجا شروع کردن.
آقای خداپرست، من حالا این خاطره خودم بگم دیگه، بالاخره یادمه که توی رالی ها یه چیزایی رو عنوان میکردید و امتیاز میدادید، مثلا گیره رخت چوبی که اصلا دیگه نبود در بازار، مثلا سکه قرونی دوزاری که اصلا تو جویش کی پیدا نمیشد، یا مثلا یه حلقه لاستیک بیاورن برای اون موقعی که اول پیست بود بیاورن تحویل بدن. اینا چجوری واقعا به ذهنتون میرسید؟
اولا هر کسی بخواد یه کاری بکنه خب فکر کنه بالاخره یه راهی پیدا میکنه، ولی لابلای اینها یه چیزای دیگه هم بود. ما هم قوانین راهنمایی رانندگی رو توش میگنجوندیم،
بله،
هم از نظر از نظر ایدئولوژیکی. اینو 11 تا مطلب اینو یاد گرفتن، به زور نه، با علاقه دنبالش گشتن، هیچ وقت یادشون نمیره، حتی اگر توی مهمونی هم میخوان تعریف کنن میگن این سوال هم بود. در کنار اینم بله، یه موقع یه چیزایی رو میگنجوندیم، روز 30 خرداد بود، هیچ وقت یادم نمیره، میرفتن طرف دیزین، من داشتم نقشه رو برمیداشتم و این حرفا، دیدم سر قله های چیز کوه هنوز برف هست. جز سوال بود که به تعداد سرنشین ماشینشون شیشه نوشابه باید پر برف بکنن، با تلکابین برن پایین و تحویل کنترل اونجا بدن و اینها ماشیناشون پایین بیان، از این کوه میرفتن بالا. یعنی ورزش بود، شیشه ها رو به این ترتیب جمع کرده بودیم. بعد از وضوعتون تفنن هم توش بود. در این حال لابلای اینها مرده که عرض کردم، هم سوالای فنی داشتیم، مثلا راجب وایر، اینجا خیاندم نمیره، راجب وایر شم و دلکو که مثلا یه ماشین چند سیلند چند تا وایر داره چه شکلیه مثلا میذاشتیم و مسائل دیگه. بله توش سوالای اونطوری بود که کمدی هم بود، ولی در این حال لابلاش چیزای آموزنده هم داشت.
خب واقعا این که حالا جمع بکنن یه در دور هم و یه حسی رو درشون ایجاد بکنن، یه مناطقی رو بشناسن، یه جایی رو ببینن مثل آسایشگاهایی که میبردید، اینا همه میتونست انگیزه بسیار خوبی باشه برای خیلی هایی که توی مسابقات شرکت داشتن که حالا کمتر دیده میشود. و صحبتهای آخر شما رو گوش کنیم.
عرض به حضورتون که من امیدوارم که مسئولین فدراسیون، چه بخش موتور سواریش چه بخش اتومبیلرانیش، اینا از بچه هایی که سابقه دارن، علاقه مندن، چشم داشتی هم ندارن، میدون بهشون بدن، به کار بگیرنشون اینها رو. من مثلا توی این چیز مجازی دیدم که گروهی اومدن به عنوان پیشکسوت دور هم دارن جمع میشن، خیلی هاشون من میشناسم و یکی از گله هاشون بود که فدراسیون به اینه مثلا یه کارت پیشکسوتی بده. یه چیزایی هستش که جذب میشه بکنه آدم، مردم و بچه ها رو میتونن جذب کنن و هزینه هم والا اونطور نداره، حتی اگه هزینه هم خودشون بگیرن. اینه که من فقط امیدوارم که نه این ورزش، همه ورزش ها مدیراش مدیرایی باشن که اون ورزش رو دوست داشته باشن، علاقه مند باشن، برای مسئله دیگه وارد اون فدراسیون نشده باشن.
خوشحالیم که در خدمت شما بودیم در برنامه یک فنجان چای داغ. از حضور شما خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون همراه بودید. امیدوارم فرصتی باشه باز هم یک فنجان چای داغ رو در خدمت شما باشیم.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
من از بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم. از همون اول بگم
اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا سال 80، به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام شدیم.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی من،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. در کنار یک هم‌استانی عزیز هستم که ضمن سلام و احوالپرسی ازشون خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنن و دلیل دعوت ما رو در برنامه خودشون از زبان خودشون بشنویم. خیلی خوشبختم. سلام، خوش آمدی.
ضمن عرض سلام، خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت کردم.
زنده باشید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
من محمد رضا کیلوشادی هستم.
بله.
ساکن اصفهانم. رشتم کوهنوردی بوده، از سال 77 این رشته بودم.
بله درسته. آقای کیلوشادی، میگید برای دوستان عزیز شنونده چند سالتونه؟
52 سالم.
زنده باشید و داستان زندگیتون رو تعریف کنید برای دوستان عزیز شنونده. چرا ما شما رو اصلا دعوتتون کردیم، حالا با توجه به اینکه رشته ورزشی و مورد علاقتون کوهنوردی بوده؟
بنده حدود 23 سال تو این رشته شرکت کردم، دارم فعالیت میکنم. هم رشته کوهنوردی بودم، هم رشته اسکی، هم دوچرخه سواری، کلا ورزشکار بودم و خیلی اهمیت میدادم به سلامتی جسم و روح خودم.
بله. و به صورت حرفه‌ای آقای کیلوشادی کار میکردم؟
بله، از گروه های مختلف اصفهان شروع کردم، از گروه چکات شروع کردم، از گروه عد بودم، بعدن تو گروه زاگرس رفتم، بعد گروه اشک هم بودم.
بله.
گروه های مختلف داشتم فعالیت میکردم.
و چی شد که حالا با توجه به شرایطی که من میبینم حالا به ظاهر این اتفاق برای شما افتاد، بریم سراغ ماجرای شما که چی بوده؟
بله، بنده در سال 99 31 99،
بله،
صبح زود حرکت کردم به طرف کوسوفه. شب قبل حادثه بارندگی فوق‌العاده شدیدی شده بود.
درسته.
تو قسمت کوسوفه و ما حرکت کردیم، اول پاکوبا رفتیم و آخره کار که ما قرار بود 10 دقیقه دیگه جایی بشینیم، دست به سنگ شدیم و رفتیم تو ارتفاع و یک سنگ یه تونی که قبلش خیس خورده بود با من کنده شد و من در ارتفاع 16 متر پرتاب شدم توی کوهستان.
متاسفم که اینو میشنوم. حالا با توجه به این همه سال فعالیت در این رشته اطلاع نداشتید شاید این اتفاق بیفته؟
نه، اصلا نمیشه پیش بینیش کنی، چون این اتفاق یک در هزاره میشه که خیلی به ندرت اتفاق میفته یه سنگ بزرگ کنده بشه از تو کوهستان. بوده که سنگای کوچیک پاگیرها دستگیرها کنده میشد، اما این اتفاق خیلی نادره.
و افتادید در عمیق‌ترین نقطه‌ای که میشه حساب.
بله. و من با کمر اومدم رو زمین و چون ورزشکار بودم خیلی بدنم قوی بود، هیچ جا شکستگی نداشتم. متاسفانه یه سنگی تو کمرم قرار گرفت و سه تا موره های تی 7-8-9 کمری منو داخل نخام کورد کرد و 8 دنده هامم تو ریم شکست.
درسته. و الان وضعیتتون چطوره آقای کیلوشادی؟
چون که من سریع بعد از اتفاق، من یه مثلثی بود کار میکردم به نام پذیرش تسلیم شکرگزاری و اینو چون قبلش خیلی کار میکردم سریع هم پذیرش کردم این اتفاقو.
بله.
و چون که خواست خداوند